بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول جلسه 18 صفحه 42 سطر 20 کتاب الطهاره استاد عبایی 3/11/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بحث ما درباره مضطربه بود و درباره مبتدعه. این اصطلاحات یادتون هست. مضطربه آن است که عادتش فراموشش شده. حالا که فراموشش شده گفتیم اخذ به روایات می کند. این مضطربه روایات 6 است، 6 روز، 7 روز و یک روایاتی هم هست که 1 ماه 3 روز و 1 ماه 10 روز. حالا در اینجا این حکمی که دیروز ما بیان کردیم مال کسی بود که گفتیم 3 روز یا 10 روز یا اینکه 7 روز و 6 روز، اینهایی که بیان کردیم اینها مال کسی بود که مضطربه است، هم از نظر عدد و هم از نظر وقت. یعنی وقتش هم گاهی یعنی یادش نیست یا گاهی در هم بر همه، سوم گاهی پنجم، اصلا یادداشت نکرده، حواسش پرت شده، عددش هم نمیدوند. گاهی 7 روز خیال میکند هست، گاهی 8 روز، گاهی 5 روز. علایه حالین این حکمش بیان کردیم ما. اما اگر اینکه این شخص، این زن مضطربه باشد از نظر، فرض کنید که وقت، از نظر عدد مضطربه نیست، عددش معلومه، وقتش معلوم نیست. در اینجا میگوید همون عدد را در شروع دم حساب میکند، در اولی که ابتدا شد. یا اگر به عکس باشد، مضطربه است از نظر عدد، وقتش معین است، وقتش اول ماه، منتها نمیداند 7 روز یا چی و چی، میگه از همون اول ماه حساب میکنه. یکی از روایات را هم انتخاب میکنه، یا روایت 7 را انتخاب میکنه یا 6 یا 1 ماه 10 روز، 1 ماه 3 روز. گاهی هست اینا واضحه، گاهی هست که این اجمالاً 1 روز رو میدوند، منتها این 1 روز رو مثلا میدوند 5 ماه همیشه حیض بوده، منتها گاهی این 1 روز را اول میدوند، گاهی این 1 روز رو وسط میدوند، گاهی این 1 روز رو آخر میدوند. اگر این 1 روز رو اول میدوند، خب 2 روزم بعدش اضافه می کند، میشد 3 روز که مسلم این حیضه. بعد از این 3 روز یا اخذ می کند به روایت 6 یا 7 یا به اصطلاح 3 و 10 که 1 ماه 6 و 1 ماه. یه مرتبه آخر را می دوند، می دوند همیشه روز 10 ماه می رفت حمام، یا وقتی که روی حساب عوام ماه شب 15 ماه می شد، این می رفت غسل می کرد، دیگه آخر حیضش بود. خوش شب 15 ماه غسل می کرد، این آخرشو می دوند. 7 روز چی؟ 3 روز قبلن حساب می کند، این می شه این 3 روز مسلم حیض. بعد چند روزم باز قبل از او حساب می کند، این می شه روایات. حالا یا 6 حساب کند یا 7 حساب کند یا 10 و 3 رو حساب بکند. یه مرتبه وسط رو میدوند، اینا واضح چیزی نیست، از رو میخونیم. یه مرتبه وسط رو میدوند، مثلا میدوند روز 9 وسط حیض این بوده. خب وسط تحقیقی بوده، بله. خب در اینجا این یه روز 9 حساب میکند، 8 رم قبلش حساب میکند، 10 رم بعدش حساب میکند، میشه این 3 روز مسلم حیضش. بعد برای این که روایت، حالا میگیم شما روایت هفته رو میخوای بگیری، دلت میخواد بگیری، خیلی خوب، این سه روز، بعد دو روزم از قبل از این سه روز، دو روزم بعد از این سه روز میشه هفت. اگر میخوای روایت ششتا رو بگیری، این یکی رو که گرفتی دو روزم قبلش، البته ششتا رو اینا تصور نکردن، هفتا رو تصور کردن، ولی ششتا هم میشد. این وسطی رو میگیری با دو تا قبلش، بعد دو روز از اول میگیری، یه روزم از آخر، این میشه ششتا. گاهی دو روز مسلمه براش، میدونه هفتم و هشتم وسط حیزش بوده، نمیگه روایت ششتا رو میگیرد، این دو روز هفتم و هشتم وسط حیزش بوده، دو روز از قبلش حساب میکنه، دو روزم بعدش حساب میکنه، میشه شش روز. این علایهالین رویشش هست. و این ریزکاری ها و امثال اینها با اگر اصل مسئله یادتون باشه، یعنی چند تا اصطلاح گفتیم باید یادمون باشه، یکی تمیز، یکی ذات العادی وقتی عددیه، یکی وقتی فقط یکی عددیه، فقط یکی مضطربه، یکی مبتدعه، این چهار پنج تا اصطلاح و احکامش اگر یادمون باشه، این مسائل ریز روشنه. آیا این شخصی که مضطربه است لازم است احتیاط کند؟ احتیاط چیه؟ میگه احتیاط آن است که تروک حیض را انجام ندهد و واجبات مستحاضه را انجام بدهد. تروک حیض امروز خواهیم خواند، مسجد نره، دست به قرآن نکشه و امثال اینا. واجبات مستحاضه هم یعنی همون اغسالی که مستحاضه داره و نمازها و وضوهایی که داره و حتی روزه انجام بده، بعدن قضای روزه را هم بگیرد، قضای نماز که خب نماز خوندی قضا هم ندارد در ایام عید. آیا لازم است این احتیاط؟ بگید نخیر. هر چند بعضی گفتن، اصلا اونجوری که اینجا ننوشته، اونجوری که معلوم است، اگر بنا باشد زن در این احتیاطات وارد بشد، از زندگیش میماند. این احتیاط خلاف احتیاط، الاحتیاط خلاف الاحتیاط. بعد میفرماید بر این که و هازا اذا نسیت المضطربه الوقت والعدد معا، اینایی که ما گفتیم جایی بود که فراموش کند مضطربه وقت و عدد با هم را، یعنی چی؟ چیایی که ما گفتیم؟ این که گفتیم هفت روز، شش روز، سه روز و ده روز. اما لو نسیت احدهما خاصه، اما اگر مضطرب فراموش بکند یکی از این دو را، یعنی یا وقت را یا عدد فقط را، فان کان الوقت اخذت العدد کالروایات، یعنی فان نسیت یا ان فان فراموش کند وقت را، اخذ می کند عدد را مثل روایات، عدد را اخذ می کند مثل روایات. یعنی چی مثل روایات؟ یعنی ششتا و هفتا و یا همون که گفتیم ستا و در اول عدد، اول عدد یعنی منسی اگر عدد باشه، وقت معلومه از اول ماه، اما عددش معلوم نیست. جعلت ما تیقن من الوقت هیزن اولا و آخرا اوما بینهما، وقتی که عددش معلوم نیست، وقت معینه، میگه اونی که مسلمه او رو هیز قرار میده. اول معلومه یعنی از اول ما، آخرش گاهی معلومه آخر ما، اون وقت اونو هیز قرار میده. ما بقیرم یکی از روایات تکمیل میکنه، یعنی شش روزم بعدش میگیره میشه هفت. قرار میدهد ما تیقن من الوقت که اول ماهه، اول وقته هیز، حالا یا اول قرار میده او را هیز او آخرن، گاهی وقت آخرش معلومه، هفتم ماه پایان هیزشه، او را قرار میده هیزشو هیز، ما قبلش هم اضافه میکنه. او ما بینهما، یا گاهی اصلا وسط حیزش معلومه، مثلا هفتم وسط حیزشه، او رو حیز قرار میده. و اکملت هو به در روایات، کامل میکنه همون یکی را با یکی از این روایات علاوه یتابه، به نحوی که جور در بیاد. حالا جور در بیاد خودش بعد بیان میکنه. مثلا اگر وسط میدوند هفتمه چار میکند، هفتم را حیز قرار میده، درسته؟ بعد به یکی از روایات اخذ میکند به وقتی که جور بیاد. مثلا اگر روایت هفتمه بخواد اخذ کند چکار میکند؟ اگر در وسط معلومه که هفتم حیزشه، خیلی خوب، همین وسط رو حیز قرار میده، میخواد روایت هفتم عمل کنه چکار میکنه؟ سه روز از قبلش انتخاب میکنه حیز، سه روزم از بعد حیز معیم میکنه چه هفته. الان شرحش میده. فإن ذکرت، این شرحش اینه، علی وجه یطابق، این وجه یطابق همینه که الان داره میگه. فإن ذکرت اوله، اگر اول حیض رو یادش بیاد، اول ماه مثلا یا دهم ماه، اکملته ثلاثتا متیقنه. خب این اول بایستی دو روزم پشت سرش باشه، سه روز بشه دیگه، پس سه روز رو متیقن در نظر میگیره و اکملته به عدد مروی، وقت این سه روز رو هم کامل بکنه به یک عددی که روایت شده. حالا اون سه روز رو با چهار روز دیگه اگه کامل کنه روایت چنده؟ هفت. اگر با سه روز کامل کنه روایت ست است. او آخرهو، این یعنی ان ذکرت آخرهو، این عطف به اون ذکرته، اگر یاد کند بیادش بیاد آخر حیض را. میدونه پونزدهم ماه هر روز میرفته حمام، میگم هر روز، هر ماه میرفته حمام، تحیزت به یومین قبله، خب آخرش که معلومه حیض حساب میکنه دو روز قبل از این پونزدهم را، یعنی چهاردهم و سیزدهم را هم حیض حساب میکنه، اینا متیقنه است. و قبل هما تمام الروایه، خب قبل از این سه روزم حیض حساب میکنه برای تمام الروایه، تا روایه تکمیل بشه دیگه، یعنی گاهی چهار روز اضافه میکنه، گاهی هم سه روز اضافه میکنه روایت سبعه یا سته، یا هم دلش خواست روایت عشره را و ثلاثه را حساب بکنه. او وسطهو، یعنی این ذکرت وسطهو، اگر یادش بیاد وسط حیض رو، میدونه هفتم همیشه حیض بوده، المحفوف به متساویین، اما میدونه یه هفتایی این وسطیه که دو طرفش مساوی بوده، میدونه این وسطه که هفتمه، هرچند این دست راستش قبلش بوده همون اندازه هم بعدش بوده. خب اینجا هفت روز حساب میکنه، در اینجا وسط متذکر بشه که محفوف به متساویین، یعنی پیچیده شده با دو قسمت متساوی، یعنی روزهای مساوی. خب در اینجا چه کار میکنه؟ و انهو یومون حفهو به یومین، زمنان این وسط را هم میدوند یه روزه، چون علای میرسیم حالا حفتو یا حفتو، گاهی وسط رو میدونه دو روز وسط میدونه، میدونه هفتم و هشتم حیض بوده مسلم، حالا اون مال بعده، اینجاییست که میدونه وسط هفتمه. دو مطلب دیگر هم اضافه میدونه، میدونه این طرف و اون طرف این وسط هم متساویه این بوده، باز میدونه و انهو یومان، میدونه این وسطی که یادشه وسط وسطه یه روز وسط بوده، دو روز وسط در نظر نداره، یه روز وسط داره. خب حالا این یه روز را چکار میکنی؟ حفته به یومین، این وسط را محفوف میکنی، یعنی پیچیده شده به دو روز، یعنی یه روز از قبل از این هفتم انتخاب میکنی، میشه ششم و هفتم، و یه روزم بعد و هشتم. وقتارت روایت سبعه را، خب حالا بعد از این سه روز چکار میکنی؟ دو روزم قبل از این ششم انتخاب میکنه چهارم و پنجم، دو روزم بعد از هشتم انتخاب میکنه نهم و دهم، اینجوری حساب میکنه. و روایت سبعه را انتخاب میکنه. لتطابق الوسط، تا با وسط مطابقت بکنه. چون وسط چی بود؟ یه روز بود که دو طرفش هم چی بودن؟ متساوی بودن. با روایت شیشتا که نمیتونه مطابقت بکنه. یه روزی که دو طرفش متساوی بودن، قهرم باید با روایت چند تا؟ هفتا مطابقت بکنه. او یومان، گاهی وسط رو دو روز در نظر داره. خب ما قبل و ما بعدش هم مساوی در نظر داره. این با روایت چی مطابقت میکنه؟ شیشتا. چون دوتا روز که وسطه، وقتی میتونه ما قبل و ما بعدش مساوی باشه که ما بعد دو روز باشه و ما قبلم دو روز باشه، این میشه شیشتا. حفت هم ما به مثل ما، این دو روز را با مثل دوتا مثل خودش محفوف میکنه، یعنی دو روز قبل و دو روز بعد. فتیقنت اربعه، وقت متیقن میشد برای او چهار روز دیگر وقتارت روایت ستر. فتج القبل المتیقن یومن و بعده یومن، قبل از این که متیقن یه روز، بعد از این هم یک روز. البته این دو روز که وسطه، یه روز قبل یک روز بعد، قبل از این و بعد از این هم یه روز و یه روز انتخاب میکنه، میشه و چی؟ میشه شیشتا. اول وسط به معنی الاسنا مطلقا، یه مرتبه وسط را به معنای اسنا. وسط دو جور معناش، یه وسط تحقیقیه، یه وسط تقریبیه. وسط تحقیقی همینی بود که الان گفتیم، یعنی میدوند دو طرفش مساوی همن. یه مرتبه وسطی که ما میگیم به معنای اسناه، میدونه توی این به اصطلاح هفت روزی که بوده یه چهارم وسط بوده. حالا وسط تحقیقی هم ممکنه چهارم نبوده، که یعنی وسط تحقیقی این که چهارم یعنی چند روزی که قبلشه با چند روزی که بعدشه عدل هم و مساوی هم باشن. نه، اینجوری نمیدونه، ولی اجمالا چهارم به این و این وسط ها بوده. حالا یا دوم بوده یا سوم بوده یا چهارم بوده یا پنجم بوده یا ششم، آخر نبوده، اول نبوده، این وسط ها بوده. در اینجا خب بایستی از قبلش یا از بعدش یه چیزایی رو اضافه کنه تا با یکی از روایات جور بیاد دیگه، این به اختیار خودشه. مثلا همون روز چهارم رو که وسط حساب میکنه، اینجا مختل به سه روزش هم بعدش حساب کنه، اینم چهارمه، میشه هفت روز. میتونه دو روز قبلش حساب بکنه، با این میشه سه روز. چهار روز هم بعدش حساب بکنه، میشه باز هفت روز، میشه هفت روز. الا یا حالین دل بخواهه، اول وسط به معنی الاسناء مطلق. یه مرتبه وسط رو میدونه وسط به معنای اسناء مطلقا، یعنی اهم این اسنایی که اهم است از این که ما قبل و ما بعدش یکسان باشه، یا وسطی است اسنایی است که ما قبل و ما بعدش یکسان نیست، با هم اختلاف دارند. خب این وسط رو حفت رو به یومین متیقنه، دو روز که حتما باید به این اضافه کنیم، به این چهار روز چهارم دو روز اضافه میکنیم دیگه. شما آزادید این دو روز، یه روز از اول یه روز از آخر، البته یه روز از اول قبلش اضافه کنه، یه روز از بعدش که این وسط واقع بشه، میشه سوم و چهارم و پنجم. و اکملت و به در روایات، این ستارا که یعنی سوم و چهارم و پنجم رو با یکی از روایات تکمیل کنید، یعنی این ستارا با یه چهار روزی یا یه سه روزی کاملش کنید. حالا لازم نیست اونا رو قبل باشه، لازم نیست هم بعد باشه، ممکنه یه دو تاش قبل قرار بدید، یه دو تاش بعد. اجمالا این روز چهارم وسط اینا باید قرار بگیره، وسط کامل کامل هم نه، وسط یعنی یه چند روز قبلش باشه، یه چند روز بعدش باشه. بله، این هفت رو، این چهارم، روز چهارمی که مثال زدیم، ما روز چهارم میسازیم، این روز رو محفوف میکنه به دو روز متیقن، یعنی یه روز قبلش یه روز بعدش. بعد کامل میکنه اون سه روز رو به در روایات، به یکی از روایات سبعه یا سلاس یا سته. حالا اون چند روزه که اضافه میکنه متقدمتن اضافه میکنه، یعنی اول ما و دوم ما سوم را بهش اضافه میکنه، او متأخرتن یعنی پنجم که اضافه کرده بود ششم و هفتم و هشتم را بهش اضافه میکنه، او به تفریق یه دو روز قبل میاره یه دو روز بعد میاره، فرق نمیکنه. ولا فرق هنا بین تیقن یوم و ازیاد، در این مسئله های ریزم بین این که یه روز یقین کنه یا دو روز یا سه روز فرق نمی کنه. حالا ما مثال یه روز و دو روز زنیم، سه روز هم مثال می زنیم برشون. سه روز از حیزشو می دونه، مسلم این سه روز مسلم حیز بوده، سوم و چهارم و پنجم این سه روز هر ماه رو مسلم می دونه حیز، و ضمناً می دوند این سه روز توی این وسط هاست، نه وسط تحقیقا، یعنی ما بعدی هم داره ما قبلی هم داره. خب این سه روز مختاره، یه روز حتما باید به ما بعدش بده، یه روز هم ما قبلش میشه این پنج روز، بعد این پنج روز را تکمیل کند به یکی از روایات، یا دو روز قبلش باشه یا دو روز بعدش باشه یا یک روز قبلش باشه، روایت ششتا یا روایت هفتا و از این قبیل. ولو ذکرت عددن فی الجمله فیوال متیقن خاصه، اگر یه عددی را میدوند اما وسط بودنش هم اصلا نمیدوند، میدوند اول ماه و دوم ماه و سوم ماه همیشه حیزه، اما حالا گاهی اول ماه شروع حیزشه گاهی سوم ماه آخر حیزشه، در هم بر همه این ستا رو میگه حتما حیزه، وقت اینو کامل میکند به یکی از روایات، حالا یکی از روایات ششتا یا هفتا، حالا اون اعداد رو میاره قبل از اول ما، یعنی از 28م و 27م و 28م و 29م ماه قبل حیز حساب میکنه یا نه بعد حساب میکنه، اول ما و دوم ما و سوم ما حیز حساب میکنه، چهارم و پنجم و ششم هم حیز حساب میکنه. البته اینو بدونید این مال اون زنیست که تمام اینایی که ما میگیم پر از در همه اینا خون میبیند ها، یعنی از 25 ماه خون میبینه تا 5 7 8 ماه آینده 10 12 روز این داره خون میبینه. این در این وسط ها برای اینکه حیض را با تمام شرایطش انجام بده، یعنی احکام حیض که الان میخونیم انجام بده، این مختار خود مختاره، میخواد از قبل حساب کنه میخواد از بعد حساب بکنه. بعد روایات قبل روایات اضافه میکنه یا بعد از اون سه روز مسلم اضافه میکنه، او به تفریق یه دو روز میندازه قبل یه دو روز میندازه بعد. و برای این زن مستحاضه مضطربه لا احتیاط لها، احتیاطی نیست برای او بالجمع بین تکلیفات حائض و مستحاضه، بیاد احکام حائض و مستحاضه رو انجام بده، اندنا تکلیفاتی نیست احتیاطی نیست، فلو بله اندنا و انجاز فعله، هر چند جایز از فعل این احتیاط، البته احتیاط به جوری که مخل نظام نباشه، و الا اگه این زنه بخواد همش احتیاط بکنه و که همش روزه بگیره و بعد از ماه رمضان هم قضای روزه هاشو بگیره نماز بخونه و مرتب هی قص بکنه و اینها اصلا مخل نظامش باشه، اصلا این احتیاط خلاف احتیاط. و یحرم علیها، خب تمام شد احکام حیض، حالا محرمات حیض بر زن حائض، نماز حرامه، نه اینکه واجب نیست، اصلا نماز در اون حال صلاحیت ندارد، اون حال حالت ناپاکی است، نباید انسان به لقاء خدا و معراج برود. روزه هم واجب نیست بر او و جایز هم نیست، این تشریع. اگر یک زنی روزه بگیرد در ماه مبارک رمضان، نه تنها واجب را انجام نداده، حرام را انجام داده، به جهت اینکه تشریع کرده خلاف ما انزل الله. قضا می کند روزه را اما قضا نمی کند نمازها را، حالا چرا؟ دلیلش روایت، گوییم که در این زمینه فلسفه هایی ذکر کردند و ولی این فلسفه ها مورد اعتماد نیست، چون دین روی اینجور فلسفه ها بیان نمی شود. لا قیاس فی الدین، ان دین الله لا یصاب بالعقول. حالا فلسفه هایی که ذکر کردن اینه، مثلا میگن که نماز زیاده، روزه کمیه، سال یک ماهه، نماز همیشه است، این همیشه بنا باشه نمازش رو ترک کنه بعد بخونه، چقدر وقتش گرفته میشه و امثال اینها. نه خیر، این فلسفه ها هیچ کدام دلالت نمی کنه. از چیزهایی که حرام است بر زن حائض، مس کتابت قرآن است. از چیزهایی که حرام است اسم خدا و پیغمبر و اسمهای محترم را دست زدن است. از چیزهایی که کراهت دارد حاشیه های قرآن و سفیدی های قرآن را دست کشیدن است. از چیزهایی که حرام است بر زن حائض، درنگ کردن در مسجد هاست مطلقا، چه مسجد پیغمبر باشه، مسجد النبی و مسجد الحرام باشه و چه غیر مسجدهای دیگه، درنگ در مساجد حرامه. اما در مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم ورودش هم حرامه، اما در مسجدهای دیگر از دری وارد بشود و از دری خارج بشود اشکال ندارد. از چیزهایی که بر او حرام است گذاشتن شیئی در مسجد است. و از چیزهایی که در بر مرد حرام است نسبت به زن حائض، نزدیکی کردن با این زن حائض است. و خلاصه اگر نزدیکی کند در یک سوم اول یک دینار و در یک سوم و ثلث دوم نصف دینار و در ثلث آخر ربع دینار را باید به مستحق بپردازد. و یحرم علیها، یعنی بر حائض حرام است مطلقا. الصلات حرام است، واجبه و مندوبه، نماز واجب باشد یا مستحب باشد. و صوم باز ها و قضا می کند این روز را دون اون صلات را. والفارق الناس، چرا روز را قضا می کند اما نماز را قضا نمی کند؟ یکی از روایاتی که حالا یا امام علیه السلام امام صادقند با یکی از عامه یا یکی از شاگردان امامه سوال میکنن، میگن شما دین رو با قیاس حساب میکنی، با قیاس عمل میکنی احکام را و انتخاب میکنی؟ میگه بله. میفرماین نماز مهمتره یا روزه؟ میگه نماز. میگن خب اگر نماز مهمتره، پس زن حائض چرا نماز را قضا نمیکند اما روزه را باید قضا بکند؟ این دلیل این است که با عقل‌های ما این دین رو نمیشه به اصطلاح درک کرد. ما باید متعبد باشیم به اون چه خدا و پیغمبر بیان میکند. والفارق الناس، اونی که فارق مسئله است که روزه را باید قضا بکند اما رماز را نه، نسته. لا مشقتها به تکررها، نه این که بیم بگیم فلسفه ببافیم بگیم مشقت دارد قضای نماز، به تکررها یعنی به تکرر صلات، نه اما روزه تکرر ندارد، نه این نیست. ولا غیر ذالک، و نه فلسفه دیگر. فلسفه‌ای که بعضی ها در حاشیه ذکر کردن این است که غیر از مشقت اگر نماز رو هی تکرار کند از کارش میمونه. روزه از جزو چیزه، تروکه. نماز از جزء چیه؟ افعاله. روز آدم از کارش نمیمونه چون کاری انجام نمیده، نمیخوره، نمیاشامه، لذا میتونه هم کار بکنه، کارو زندگیشو ادارهشو، هر کس به اصطلاح هر زنی هر کاری که داره خدمت میکنه به شوهرش، سرپرستی میکنه بچه‌هاشو با روزه، چون روزه که فعلی نیست، ترکه. اما با نماز که فعله از کارش میمونه. میگن نه خیر، نه اینه و نه اون، اینا دلیل نیست، فارق نیست. از چیزایی که حرام است بر روز بر حایض و طواف، طواف واجب و طواف مستحب، و ان لم یشترط فیه طهاره، البته در طواف مستحب ممکن بعضی طواف را طهارت را شرط ندانند، لذا نمیگد به خاطر اینکه نجسه طواف حرامه، به خاطر نجاستش و حدث بودنش نیست که طواف حرامه، به خاطر اینکه داخل مسجد الحرام نمیتواند بشود، ولو اینکه طواف مستحبی را ما قائل بشیم که احتیاج به وضوء و طهارت ندارد. و ان لم یشترط فیه طهاره، هرچند در طواف مستحبی طهارت شرط نشود. چرا طواف حرامه؟ لتحریم دخول المسجد مطلقا علیها، چون حرام است دخول مسجد مطلقا، اما از اون که به خاطر طواف باشه، به خاطر یا اینجور که حاشیه نوشته لبس باشه و غیر لبس، داخل شدن زن حائض در مسجد الحرام مطلقا بر او حرامه، سواء لبس لبسه اولا. از چیزهایی که بر حائض حرامه و مسو کتابت القرآن، دست کشیدن به نوشته قرآن و اون چی در معنای قرآن و در معنای قرآن است، اسم الله تعالی و اسماء الانبیاء و الائمه علیهم السلام، اسمهای خدا و پیغمبر و امامان هم مثل قرآن میماند، کما تقدم که مقدم شد در بحث جنابت، کمون جور که بر جنوب همه اینا حرامه. و یکره و حمله ولو بالعلاقه و لمس و حامشهی و بین سطورهی کل جنوب، کراهت دارد حمل قرآن ولو بالعلاقه، یعنی چیزی رو به گردنش بیندازد، یه قرآن کوچکیست به گردن خودش بیندازد یا به بازوش ببندد، باز هم کراهت دارد بر زنی که حائضه اینجور قرآن را بردارد با خودش. و همینجور کراهت دارد دست بکشد حامشه، یعنی حاشیه های قرآن را، بین سطورهی، با ناخنش یه جوری دست بکشد که به خط دستش نخوره، به اون سفیدیاش بخوره، کراهت دارد. مثل جنوب، جنوب چجور کراهت دارد این کار را بکنه؟ حائضم همینجور. و یحرم علیها اللبس فی المساجد، حرام است بر این زن حائضه، بر زن حائض لبس و درنگ کردن در مساجد، غیر الحرمین. البته در حرمین عرض کنم که لبس که هیچ، ورودش هم حرامه. رفیه ما و در حرمین یحرم الدخول مطلقا، حرام است وارد بشود مطلقا، اما از اون که عرض کنم که ورود لبس کند یا فقط داخل بشود و از در دیگر بیرون بیاد کما مره. و کزا یحرم علیها وضع شیء فیها کل جنوب، و همینطور حرام است بر زنها از وضع چیزی در مسجد مثل جنوب. جنوب هم حرام چیزی بذارد، اما چیز برداشتن مثل این که گفتن عیبی نداره، در جنوب که عیبی نداشت لابد در حائز هم، البته اگه قیاس نکنیم همینجور. و قرائت العزائم حرام است بر زن حائز قرائت سوره های چارگانه‌ای که سجده دارد، و ابعاض، بله قرائت العزائم و ابعاضها، ابعاض این عزائم، ولو اونجا خوندیم بسم الله به نیت این سوره ها حرامه. و طلاقها، اینجا یه بحث دیگه است، از چیزهایی که مربوط به احکام حائز است طلاق دادن حائز، زن حائز طلاقش حرامه و غیر نافذه، چه زوج باشد چه در حکم بودن. زوجی که در حکم بودنی آن است که استطلاع داشته باشد، یعنی خبر داشته باشد از وضع زوجه اش، به جوری که اگر بتوند یا تلفنن یا نزدیکه میدوند که این زن خبر دارد که آیا در حیض یا در حیض نیست، طلاق دادن او در حال حیض حرام، به شرط اینکه این زن اینکه مقاربت قبل از این حیض کرده باشد. اما اگر تصویر کردیم یک زنی است حامله و حیضه، اینجا در حاشیه میگه گاهی ممکن است تصویر بشه یک زن حامله حیض بشه، اما نوعا زن حامله حیض نمیشه، چون خون حیض را بچه و جنین در دورانی که هست در رحم میخوره، اگرم که زنده نباشه اصلا به قدرت پروردگار نحویست که تغذیه و رشد اون بچه با همون خون حیضه، این رشد میکنه تا به مرحله میرسد که روح بهش دمیده میشه، بعد از همون خون تغذیه میکنه. بنابراین نوعاً اگر که زنی باردار باشه حائز نمیشه، مگر چقدر زن خیلی قوی باشه که از طرفی بچه داشته باشه و از طرفی حیض بشه. حالا اگر همچی تصویری رو داشتیم اونجا طلاق دادنش حرام نیست، به جهت این که اینجا بعد از این که طلاق داد به اصطلاح عدهش به این است که بچه را وضع حمل بکنه، و اون فلسفه هایی که در حرمت طلاق حیضه به اینجا رعایت میشه. یکی از جاهایی که حائض عیبی ندارد طلاق داده بشه اونجایی است که در طهر قبلی مواقعه با او نشده باشه. فرض کنید خوندید، بعد از خوندیدن پاک شد، بعد تا خون دوم مرد با او نزدیکی نکرد، بعد باز حیض شد، در اونجا در حیض میتوانن او را طلاق بدن، چون در موقع پاکی با او نزدیکی نکرده است. و طلاقها و طلاق زن حائض حرامه مع حضور زوج، در صورتی که زوج باشه یا حکم حضور، یا حکم حضور نه حکم زوج، حکم حضور. حکم حضور آن است که زوج نسبت به این زن قدرت اطلاع یابی و استطلاع داشته باشه، مثلا تلفنه، این نشهده، اینم قمه، میتونه ازش دم به دم بپرسه که آیا حیض نشدی؟ شدی؟ میخوام طلاقت بدم، کار دارم، میپرسه. یا اینکه مثلا چند فرسخیه، میتونه بره خبر بگیره بیاره، در حضور زوج و یا غایب بودنش که مثل حضور باشه. در چه مثل حضور باشه؟ در اطلاع پیدا کردن. خب حالا اونم مسائل دیگه است. در اونجاها اگر زنی، حالا چون شما گفتید ما مسئلش هم جوابش هم میگیم، اگر زنی گفت هیزم نباید طلاق بده به حکم، یعنی بایستی این زنها اونجوری که وارد شده در اون چی که لا یعرف الا من قبله، نه حرفشون چیه؟ درسته. زنه میتونه بگه من هیزم، حقم ندارد که یک کسی رو بفرسته ببینه که آیا این هیزه یا هیز نیست. این لا یعرف الا من قبل این عرفن، مثل باردار شدن، مثل هیز شدن و امثال اینها، اینها حرف او درسته، باید عمل بشه. حالا گناهی مناهی هرچی داره بگه خودشه. بعد می فرماید و حکم این حضور در از نظر استطلاع و طلاقش حرام با حضور زوج و دخوله بها. این که گفت در حکم حضور خارج کرد اونجایی که زنه در آمریکای، مرد در ایران. حالا مردی اگر طلاق داد در حال حیض، اتفاقا در موقعی واقع شده که این حائض بوده، این طلاق که حرام نیست، این اطلاعی نداشته. اگر بتونه اطلاع پیدا بکنه باید اطلاع پیدا بکنه، نمیتونه بگه که من خبر نداشتم، بره خبر بگیر. و ضمناً دخول کرده باشد به این زن در حال طهارت و پاکیش و کونها حائلن، یعنی این زن حائل در مقابل حامل، یعنی زن حامل نباشه، یعنی بدون بچه باشه، در حال حیض نمیشه طلاقش داد. اما اذا کان حاملن و حائزن، اگه تصویر داشتیم که زنی میشه حامله باشه و حائز هم باشه، اونجا میشه طلاقش بده. و الا خب اینا بعدش میاد در احکام. بله بعدن به اصطلاح مثل این که باطله ولی گناه نکرده. حالا اینا خواهد آمد، نمیدونم، من الان فتوایی عرض کنم که بی علم برای شما ندم. اونی که در اینجا هست مسئله بطلان طلاق و عدم بطلان طلاق نیست، اینجا بحث ما سر حلیت و حرمت. حلال در صورتی که زوج نباشد، حضور نداشته باشد، یا دخول نکرده باشد، یا زنه حامله باشد. اگر یکی از این سه شرط باشه حرمت برطرف میشه. و الا صحه، این با این الا صحه همین سه مطلب رو بیان کرد، الا اگر این شرایط نباشه طلاق صحیح هست و حرمتی هم ندارد. و انما اطلقه، چرا مطلق گذاشت؟ آخه این سه تا شرط داشت، گفت و طلاقها، نه گفت و طلاقها مع حضور زوج و دخوله بها و امثال اینا، مطلق گذاشت لتحریمه فی الجمله، چون فی الجمله حرامه ولو با این شرایط. پس لازم نداشته که همه شرایط رو بیان کنه، اجمال مسئله رو بیان کرده. اونه دیگه هم همینجوره، مثلا در اونجا که میگوید اللبس فی المساجد، یا مثلا اللبس در مساجد حرامه، در مساجد مسجد و حرام و غیر مسجد هم لبس و غیر لبس هر دو حرامه. و محل تفصیل باب طلاق، کتاب طلاق محل تفصیل این بحثه. و این اعتیده هنا اجمالا، هرچند عادت شده که علما اینجا هم یه مقداری راجع به طلاق بحث کنن، چون مسئله حیزه بگن طلاقش حرامه و اینجور احکام را اشاره بکنن مختصرا. می فرماید و چیزهایی که محرم است بر زنهایی یعنی حرام است نسبت به او، و توها قبلن، نزدیکی کردن با زن حائض است از جلو آلمن آمدن، پتر جبل کفاره عمدنش که معلومه، آلمنش هم یعنی علم بهیز داشته باشه. اما اگر علم بهیز نداشت و بعد معلوم شد هیزه، عیبی ندارد. فتجب الکفاره، پس واجب است کفاره همون طلایی که خواهد داد، لو فعل احتیاطاً. فرض کنید که یک زنی هست حائض، اول حیضه، هنوز خون از به اصطلاح آلت تناسلی او خارج نشده، یام شده، صبح بوده، هنوز اولشه، زنه نگفته به مرده، زنه به مرده نگفته، چون یک مرتبه است که حیض به نحوی است که این مردم خودش احساس میکنه محل خونیه، ولی یه مرتبه اولشه و یا آخرشه خیال میکنه که پاک شده یا اصلا خونه حیض رو ندیده. اینجا زنه هم چیزی نگفت، مرده نزدیکی کرد، اشکالی نداره چون جهد داره. نه آلمن هم من معنا کردم، عمدن در مقابل صحبن. عرض کنم که اشتباه کرد، خیال میکرد، جهل نداشته، میدونست بر این که عرض کنم که این زنش حیض شده، ولی یک زن دیگر داشت. فقط زن داره، یه زنی دارد حیض، یک زنی دارد حیض نشده. حالا اینجا عوض با زنی که حیضه دخول کرده، سهو کرده. این رو جهل نمیگن، این سهو میگن، اشتباه کرده. بله؟ زنه نمیگه که، زنه میخواد که عرض کنم باهش نزدیکی بشه. فتجب الکفاره لو فعل احتیاطاً. پس این کسی که عالماً و عامداً نزدیکی کرده، کفاره بر این مرد واجبه، لو فعل، اگر نزدیکی را انجام بدهد. اما این کفاره احتیاطیه، یعنی فتوایی نیست، فتوان نیست، احتیاطاً این کار رو بکند. لا وجوباً علی الاقوا، واجب نیست، احتیاطش هم استیحت مستحبی است علی الاقوا. ولا کفارت، اما زن هم کفاره داره، میگه ولا کفارت علیها مطلقا، کفاره بر زنه نیست مطلقا. این مطلقایی که در اینجا ذکر شده، یعنی اما از اون که این زنه خودش عالمه باشه، عالمتن کانه ام جاهله، مختارتن ام مکرهه، وجوب لا وجوبن ولا احتیاطن، برگردن مرد کفاره باشه یا نباشه. چهار تا این مطلقا در مقابل چهار مطلبه که بیان کردیم. این کفاره به دینارین ای مثقال ذهب خالص مضروب، یه مثقال طلای خالص سکه‌دار میداد. بعد در حاشیه دارد و ظاهر این که اگر مثقال طلا نبود، قیمت او را هم میتواند بپردازد. و در سورس اول اینه، ثم نصف این مثقال طلا را، دینار را، در سورس دوم ثم ربع این مثقال طلا را، یک چهارمی عرض کنم که دینار، در سورس آخر. حالا این سلس ها به اختلاف این عادت این مختلف میشه. اگر عادت شش روزه، سلس اول یعنی روز اول دوم، سلس دوم هم یعنی سوم و چهارم و همینجور. و یختلف این سلس ها به اختلاف عادت و ما فی حکم ها من التمیز و روایات. اونایی که قبلا گفتیم همه در این سلس ها میاد، حتی در اون جایی که ولو عادت این نیست، اما روی قانون گفتن این هفت روز انتخاب کن. خیلی خوب، اون هفت روز باید انتخاب کنه، ولی عادتش هم معلوم نیست باشه. اما روی حساب روایات گفتن هفت روز انتخاب کن، همون هفت روز یا اون شش روز رو سه قسمت میکنه. فل اولان، اولان لذات سته. مثال که میزنیم اینجوری، روز اول و دوم اولند، یعنی ثلث اولند، لذات سته یعنی برای کسی که یا عادت شش روزه یا روایت سته را عمل می کند. ولوسطان یعنی سوم و چهارم، وسطان برای این، ولاخیران آخران روز چهارم و روز پنجم و ششم، ثلث آخر هستن و ها کذا و همینطور هفتم رو حساب کنید، نهم رو حساب کنید. این پول را به کی میدن؟ و مصرف ها مستحق و زکات و لا یعتبر فیه تعدد، مصرف این کفاره هم مستحقین زکات هستن به چند طایفه. انما الصدقات للفقراء والمساكين، من همینجور تمام این هشت طبقه ای که ذکر میکنن، مؤلفت قلوبهم و فی الرقاب و فی سبیل الله، تمام این هشت موردی که برای زکات هست برای این کفاره هم هست. نه وسط دق... اگر هفت روز باشه عرض کنم دو روز و خورد، دو روز و یک سال، سه روز، یک سال شش ساعت، دو روز و هشت ساعت، دو روز و هشت ساعت ثلث اول میشد، دو روز و هشت ساعت دیگر ثلث دوم میشد و دو روز و هشت ساعت باقی ثلث آخر میشد. ولا یعتبر فیه تعدد، در کفارات زکات اعتبار شده از تعدد، یعنی اگر شما میخواید کفاره روزی که ماه مبارک رمضان را بدید، برای هر یک نفر یک روز میدید، یک مدت عام میدید، یک روزی دیگر را به دیگری میدید. در اینجا آیا فرض کنید یک مردی است، هم در ثلث اول دخول کرده، هم در ثلث دوم، هم در ثلث سوم، به سه نفر بدهد؟ میگد که نخیر، لا یعتبر فی تعدد، به یه نفر هم میتوند بدهد، متعدد لازم نیست باشه. و یکرک لها قرائت و باقی القرآن، میفرماید از چیزهایی که مکروه است بر زن حائض کراهت باقی قرآن از سوره های عزائم است. چیزهایی که کراهت است بر زن حائض این است که مرد با غیر از جلو او و آلت تناسلی او با بدن او اصلا استفاده بکنه و لذت ببرد، حرام نیست ولی این کار مکروه است. می فرماید بر این که مستحب است برای زن حائض در مصلای خودش بنشینه و ذکر بگه، عبادت کنه، نه نماز، همینجور ذکر بگه، مثلا متوجه خدا باشه. و یکره لها، و کراهت دارد برای اون زن حائض قرائت باقی قرآن غیر از عزائم، یعنی عزائم که حرام بود، بقیه قرآن کراهت دارد من غیر استثناء لسب. اگه یادتون باشد در احکام جنوب گفتیم بیش از هفت آیه کراهت دارد، اینجا میگه هفت آیه هم استثناء نشده است، این استثناء مال جنوب بود، در زن حائض استثناء نشده، بدون استثنای هفت آیه، یعنی حتی یک آیه هم به خانت کراهت دارد. و همینطور کراهت دارد از برای زن حائض که بهره ببرن از او، الاستمتاع به غیر القبول مما بین السره و رکبه، یعنی کراهت دارد بهره ببرن از زن حائض به غیر از جلو او، ما بین ناف و زانوی او، و یک رهوله ها اعانته علی، و کراهت دارد برای زن حائض اعانت اون مرد و شوهرش، اعانته علیه، اعانت اون استمتاع، ضمیر اعانته به اون استمتاع برمیگردد، علیه یعنی بر این شوهر، یعنی بر شوهرش کمک بکند در استمتاع، الا ان یطلبه، مگر شوهره بخواد. اگر شوهر نخواست زنه نباید خودشو خلاصه مرغوب و له نشون بده و خودشو آماده کند برای استمتاع، اما اگر شوهر خواست کراهت از زن برداشته میشه، چون اطاعت شوهر لازم و واجبه. الا ان یطلبه، اون شوهر این استمتاع را از اون زن، فتن تفل کراه انها، نف می شود کراهت از اون زن، لوجوب الاجابه، چون واجب است اجابت کند شوهر را، و یظهر من العباره کراهت الاستمتاع به غیر القبول مطلقا، و ظاهر از عبارت کراهت استفاده کردن به غیر جلو مطلقات، یعنی ما بین سره و رکبه یعنی زانو و غیر این جاها، هر جایی که غیر از جلو باشه کراهت داره. ول معروف ما ذکرنا، ولی اونی که ما معروفه کراهت ما بین سره و رکبه است، ولی عبارت مصنف غیر اونا هم شامل میشه.